طور نیست که این عدم اطمینان فقط به شرکت های بیمه برگرده یا این ناکارایی. ببینید وقتی که من مثال میزنم، مثلا در مورد هیته سیل و زلزله که الان فرمودن، خب الان بیمه مرکزی پیشنهادی برای تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی داد که بر اساس تجربه جهانی هست و اون چیزی که در دنیا داره اتفاق میفته. 17 سال طول کشیده تا این قانون تصویب بشه و همین تازه اخیراً این قانون ابلاغ شده که حالا انشالله راه اندازی خواهد شد. ببینید این همه خسارت داره اتفاق میفته، اگه چنین صندوقی شکل میگرفت، زیر ساختاشو ایجاد میکرد، خب الان همین خساراتی که الان داره اتفاق میفته میتونست در به اصطلاح این صندوق پرداخت بشه و بار مالیش هم رو بودجه دولت نیاد که پیامدهای منفی دیگری برای اقتصاد کشور خواهد داشت. بنابراین ببینید مشکل صرفا به خود صنعت بیمه بر نمیگرده، بسیار زیادی از مشکلاتی که وجود داره
این دیگه خیلی خارج کلانه جناب آقای. خب ببینید این چیزی که شما میفرمایید بس کلانه.
بله یه نکته دیگه هم هست اگه اجازه بدید من اونم بگم. به جز بحث حالا قوانین مقررات و نمونه‌ای که عرض کردم، همونطوری که آقای سواد هم اشاره کردن، ما نیروی انسانی ماهر نیاز داریم. صنعت بیمه طراحی محصولات جدیدش نیاز به نیروی انسانی داره که دارای توانایی بالایی باشه، هوش بالایی باشه. چرا؟ چون پیچیده است، محصول ساده نیست، ما با ریسک های مختلفی در بخش های مختلف مواجهیم و همونطور که میدونید عملیات بیمه‌ای یه چیزی مثل معجزه است. در واقع یک رقم بسیار کوچیکی از بیمه‌گذار گرفته میشه و یه خسارت بزرگی جبران میشه و این مستلزم یه محاسباتی هست، ابزارهای محاسباتی هست و نیروی انسانی که تسلط داشته ما اینا رو نداریم.
نیروی انسانی دلیل این که شرکت بیمه با چالش نیروی انسانی روبرو هستن سطح حقوق کارشناسان شما است. موقعی که کارشناسان شما در بیمه ها سطح حقوق پایینی دارن نسبت به سایر شغلا در بیرون، من اینو اطلاعات کامل رو دارم، این خب مشخصه دیگه، کسی که دارای توانمندی و هوش و اون ضریب فکری بالا هست هیچ موقع وای نمیسته در مجموعه بیمه بخواد این خدمات ارائه بده. من پیشنهادم اینه که اگر بیمه مرکزی یک اشل حقوقی برای سطح اشتغال پرسنل بیمه ها تعریف بکنه که بیمه ها نیان با حداقل ها بتونن کارشناسان خودشون رو تأمین بکنن و این باعث ضعف و بدبینی عمومی به جامعه میشه. یک بیمه میاد سطح حقوقا رو پایین میگیره، این باعث میشه که بدبینی مردم به بیمه های دیگه، چون خدمات ضعیف تری میده، عدم راهنمایی بهتر. و جناب آقای معینی، من بیمه عمری کردم مالو 7-8 سال پیش، یکی از فرزندانم رو موقعی که مراجعه کردم به بیمه برگه ای رو جلوم گذاشت، خیلی قشنگ دیدم بعد از 3 میلیون تومان از من میگیرن بعد از 10 سال این داره میشه 2 میلیارد تومان. گفتم چقدر خوبه، 10 سال بالاخره 10 سال 11 سال ما این پرداخت میکنیم. چرا شما میذارین که بیمه ها یک چنین برخوردهایی با مردم داشته باشن و چنین شرایطی رو در جلو دید مردم بیارن؟ بعد از یک مدتی میبینی آخر سال موقعی که به شما اسمس میشه، پیامکی میاد که 15% به صندوق شما اضافه شده، بخواهی 15% که 2 میلیارد نمیشه 3 میلیارد تومان هم در پایان سال دهم. ببینی اینا بدبینی هایی هست که مردم در سطح جامعه دارن نسبت به بیمه ملاحظه میکنن.
اجازه بدید من یه مقدار بگم عقب‌تر این بحثا. ببین جناب محمودزاده
محمودی هست.
جناب محمودی ببخشید. جناب محمودی. ببین محصول بیمه یه سری ویژگی‌هایی دارد که این محصول بیمه رو متمایز می‌کنه از سایر دسته‌بندی‌های محصولات فیزیکی. ببین بیمه یک وعده و یک در واقع به نوعی اصلا بگیم وعده، یک وعده و قولی است برای آینده. بیمه یک کالای ناملموسه، فیزیکی نیست و به همین خاطر طبق فرمایش جناب آستیان این یک تخصصه، نیازمند یک دانش بالایی که نماینده تمام جوانب و کلوزها و شرایط این پوشش بیمه ای را واقف باشه که وقتی به مردم ارائه اطلاعات میکنه اطلاعات دقیق بدهد. از این طرف ببینیم که خب وقتی که نیازمند یک تخصص بالا و یا یک در واقع نیازمند یک سری اطلاعات دقیقه، ولی صنعت بیمه از آموزش کافی برخوردار نیست، پرسنلش یا نمایندش. یعنی فقط شما یک سربازانی را تربیت کردید که اینها رو میفرستید در واقع بدون اسلحه توی زمین بازی، که شما برو فقط به بیمه گذار یه سری اطلاعات کلی بده، بعدم در واقع در زمان ایفای تعهدات حالا میتواند یا نمیتواند بماند، حالا نمیخوام در واقع بحث کنم، ولی از این منظر من میخوام بحث کنم که به جهت این ویژگیایی که محصول بیمه داره و متمایزش میکنه از سایر دستبندی کالاها، متناسب با اون صنعت بیمه ما به بلوغ نرسیده، بلوغ کافی نماینده نداره، شبکه فروش نداره، بلوغی که بایستی به حال. من فکر کنم شاید یه دوستان ما شاید یه بحث چالشی باشه منو دوستان بیمه مرکزی نقد کنند، ما خیلی زود خودمون رو بلوغ دادیم و تعداد شرکت بیمه رو زیاد کردیم. این شاید میگم خود اینا یه بحثی باشه. الان مجموعاً حدود بحث آخرین آمار بیمه مرکزی 70,000 نفر نماینده فعال تو بخش بیمه های جنرال و عمر داریم که اینها خط مقدم هستن برای فروش بیمه‌نامه و ارائه خدمات بیمه‌نامه. این 70,000 نفر واقعا شاید بگم تو بزرگترین شرکت بیمه ایران اگه بیمه بخوام در واقع نام ببرم، شاید تعداد معدود انگشت شمار هستن که بهشون اعتماد کنیم و دانش و اطلاعات بالایی داشته باشن، بقیه نه. یعنی ببین، هم در واقع من شاید حلقه مفقوده تو این بحثا جای محمودی، شاید بگم شاید این کلام آخرم شاید می بود ولی الان بحثا جلو انداختم، چون به خاطر در واقع بحث ریشه تخصصی کار خودم که تو بحث دانشگاه بیمه هستیم آموزشه. یعنی در واقع حلقه مفقوده برای توسعه صنعت بیمه در کشور ما آموزش می‌بینم، و اون آموزش هم تو بخش بیمه گذارانمون در واقع کمه و هم در بخش شبکه فروشمون کمه. بعد میگیم محصل این در واقع چیزی میشه که هم انتظارات صنعت بیمه قابل نقده و انتظارات مردم هم قابل نقده از این جهت.
خب این ایراد که در کل کشور است، ما متاسفانه در هر جایی که وارد میشیم بحث این که اول باید آموزش بدیم، اول باید راهنمایی بکنیم، بعد به عنوان یک سرباز خط مقدم اون کار بفرستیم جلو، این کار رو انجام نمیدیم و هر شخصی به تناسب توان و نیاز و دید خودش وارد این بحث میشه. جناب آقای آستیان، سخن پایانی شما رو بشنویم.
اصلاً که سخن پایانی این که صنعت بیمه به هر حال یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی هست که خدمات خودش رو به جامعه ارائه میکنه. شرکت‌های بیمه ما، فعالان صنعت بیمه ما تلاششون رو دارن که به نحو احسن خدماتشون رو به جامعه ارائه بکنن. خب تا سطح مطلوب ممکنه فاصله داشته باشیم، ولی به هر حال مهم این هست که ما در این مسیر هستیم و بیمه مرکزی هم به عنوان ناظر صنعت بیمه همه تلاشش رو داره برای اینکه صنعت بیمه ما رو به بهبود و رو به توسعه بره و مشکلات و مسائلی که وجود داره در این صنعت به تدریج برطرف بشه.
بله، بسیار متشکرم از حضور شما جناب آقای آستیان، مشاور محترم معاون نظارت بر بیمه مرکزی، و جناب آقای دکتر حمیدی، جناب آقای دکتر حمید معینی، رئیس دانشگاه بیمه و مشاور مدیر عامل یکی از بانک‌های معتبر، و از آقای غلامعلی ثبات هم عضو شورای عالی بیمه مرکزی که تلفنی با ما بودن تشکر می‌کنیم. و فراموش نفرمایید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir ان شاء الله شنبه رأس ساعت 14:30 دقیقه بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. پیروز و مانا باشید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بله، با رادیو گفتگو همراه شما خوبان شنونده هستیم. شما مهربانان و بزرگوارانی که در مثل همیشه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. 30,035 سامانه پیام کوتاه ماست. شما از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و همینطور از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162. اما در تقویم کشورمون امروز 12 آذر ماه روز قانون اساسی است. در چنین روزی در سال 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. دوازدهم آذر ماه سال 1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران شد، بحث راجع به تعیین قانون اساسی نظام در محافل مختلف گسترش یافت. در این مرحله با تیزبینی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که پایه نظام جمهوری اسلامی ایران را بر آموزه‌ها و ارزش‌های حیات بخش اسلام به ویژه عدالت اجتماعی و جامعه توحیدی قرار داده، نگارش یافت و با تأکید آن حضرت انتخاب مجلس خبرگان قانون اساسی در 12 مرداد ماه 58 برگزار شد. این مجلس در 28 مرداد سال 58 فعالیت خود را آغاز کرد تا اینکه پس از 3 ماه تلاش و کوشش فوق‌العاده و کار بر مسئولیت تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را سرانجام به انجام رسانید. انسان همواره با انبوهی از گزینه‌ها روبروست که تنها می‌تواند تعداد محدودی از آنها را برگزیند. برای ترجیح و تعیین این گزینه‌ها عوامل گوناگونی وجود دارد که مهمترین آنها عامل عقلانی است. عقل با تأثیر هر یک در سعادت و کمال نهایی انسان، ترجیح و تعیین گزینه‌های بهتر، والاتر و ارزشمند را بر عهده می‌گیرد و نقش خود را در شکل‌گیری اراده انسانی ایفا می کند. از سوی دیگر فراهم شدن زمینه رشد و تعالی برای همه افراد جامعه به نظم و امنیتی نیاز دارد که در سایه رعایت قوانین و مقررات اجتماعی به دست می آید. اگر بگوییم آفرینش قانون بر خلقت هستی تقدم دارد، سخنی به گزاف نگفته ایم. مهمترین هدف قانونگذاری به وجود آوردن نظم و امنیت و تعیین حدود اختیارات و وظایف افراد در روابط اجتماعی و نیز تقویت روحیه تعاون و همیاری است. از این رو قانون همان برنامه ضابط منسازی انسان است که با توجه به مکتبها و دیدگاه‌های گوناگون می‌تواند متفاوت باشد. سلام و درود به همه قانونگذاران و قانونمندان و اجرا کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران، ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان، ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان.
بازی صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد
اینجا تهران رادیو گفتگو
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف با هدف اطلاع رسانی صحیح با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست پرسشگر امروز شما باشید
30,000-35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید
رادیو گفتگو در ایران صدا رادیوی همراه شماست
خیر باشه ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران و شما مهربانانی که به مانند همیشه در کنار ما هستید و رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید در ادامه برنامه‌ها دعوتتون می‌کنم در کنار ما باشید تا حکایت‌های تازه‌ای از گلستان سعدی شیرین سخن رو به اتفاق شما مرور بکنیم و همراه بشیم با میان برنامه پندانه امروز.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی به روایت مهدی امین فروغی. زاهدی مهمان پادشاهی بود، چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت او بود، و چون به نماز برخواستند بیش از آن کرد که عادت او بود، تا ظن صلاح در حق او زیادت کند. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، کین ره که تو می روی به ترکستان است. چون به مقام خیش باز آمد سفره خواست تا تناولی کند. پسری داشت صاحب فراست، گفت ای پدر، باری به دعوت سلطان طعام نخوردی؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم که به کار آید. گفت نماز را هم قضا کن که چیزی نکردی که به کار آید. ای هنرها نهاده بر کف دست، عیبها برگرفته زیر بغل، تا چه خواهی خریدن ای مغرور، روز درماندگی به سیم دغل.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما خوبان شنونده هستیم و شما عزیزان میتونید با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها،